أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، مرحوم آقای خویی در پاسخ کلام مرحوم شیخ به اشکال استصحاب جعل فرموده بودند که حقیقت جعل بیان عدم اطلاق ازمانی حکم است. در توضیح این مطلب فرموده بودند که حکم نمیتواند شامل زمان آینده شده باشد، چون اگر بخواد شامل زمان آینده باشد لازمش بداء مستحیله. پس یه مقدمه دیگه یه هم زمینه کرده بودن، اون اینه که اهمال هم در مقام ثبوت معنا نداره، بنابراین حکم ثبوتی یا مطلق است یا مقید به زمان گذشته. مطلق بودنش لازمش بدای مستحیله، اهمال ثبوتی هم که معنا نداره، پس مقیده به زمان گذشته خواهد بود. و ناسخ دلیل بر تقیید اطلاق زمانی حکم منسوخ. این معطل فرمایش آقای خویی. این تعبیری که اهمال در مقام ثبوت معنا نداره، این تعبیری هست که در کلام مرحوم آقای خویی فراوان تکرار شده و در کلام علمای دیگه هم خیلی تکرار میشه. یه مقداری نیاز به یه مقدار توضیح بیشتر هست، که واقعا همینجور هست که اهمال در مقام سقوط معنا نداره یا نه. ببینید، حالا من ابتدا بحث رو روی قوانین عادی میگذارم و بعد میام رو قوانین شرعی رو تطبیق میکنم، چون یه سری بحث ها در مورد قوانین شرعی هست، یه سری نکات عام هست. خب در نظام های قانونگذاری، یک قانونگذار ممکنه اصل یک قانون براش مطلوبیت داشته باشه، این قانون رو به نحو مهمله جعل کنه که مقیدات و تفسیرها و شرایطش رو بعداً بیان کنه. البته اگر تا وقت عمل باید به هر حال اون تفسیرها و مقیدات بیان بشه، ولی اگر فرض کنیم وقت عملش آینده است، برای اول قانونگذار نیازی نداره که قانون رو مبین بیان کنه، میتونه از اول قانون رو به نحو مهمل جعل کنه. اصلا خیلی از قانونهایی که مثلا الان جعل میکنن نمیدونن این شرایط سال آینده برای این قانون مهیا هست یا مهیا نیست، از اول میگن ما حالا در مورد این که آینده این به نحو مبهم جعل میکنیم، نه این که الان نسبت به گذشتهش جعل میکنن نسبت به آیندهش بعدن نه الان یک جعل مبهم میگیم این قانون رو به نحو اهمال ما جعل میکنیم و مانعی نداره جعل قانون به نحو مبهم. کلیاتشو جعل میکنن و البته قانون گذاری هایی که کلیات اینا هنوز اون قانون ابلاغ نشده، بحث کلیات و جزئیات یه ما بحث ما قانون ابلاغیه، این که من توجه به اون بحث کلیات و جزئیات هم داشتم و همین جهت اون رو مثال نزدم به خاطر همینه که قانون ابلاغی ممکنه مبهم باشه، مانعی نداره مبهم باشه، به دلیل اینکه هنوز شرایطش میگه تفسیرها و شرایط این قانون بعداً به تصویب خواهد رسید. تو خود قانون هم تصریح به این مطلب میکنه که این قانون مبهم است، تفسیرها و شرایط این قانون بعداً اعلام میگردد، بعداً به تصویب مجلس. اصلا قانون اساسی ها گاهی اوقات همین جنبه مبهم داره و خصوصیاتش رو واگذار میکنه به قانونهای عادی که قانونگذارهای عادی وضع میکنن. اون کلیاتش رو، اون یه کلیاتی هست که تو مجلس تصویب میشه، دو مرحله کلیات تصویب میشه، اون نمیگم. کلیاتی که قانون اساسی، قانون اساسی قانون ابلاغیه، اون کلیاتی که در قانون اساسی چیز میشه، بعضیش اصلا میگه این جزئیات این قانون به وسیله قانونهای خاص تصویب میشود، به تصویب مجلس شورا تصویب میشود امثال اینها. این هیچ مانعی نداره ابهام در قانون گذاری. حالا چی؟ حالا صبر کنید، صبر کنید، من اجازه بدید بحث کنم. حالا صبر، حالا اجازه بدید. علتی که چرا مبهم جعل میشه، یه جهتش اینه که هنوز شرایط اون قانون رو مطالعه نکردن قانون گذار عادی، چون جاهله به شرایطشه، اصل قانون رو تفسیر میکنه شرایط قانون. اصلا بعضی وقتا میخواد بازخورد قانون رو ببینه بازخورد قانون چجوریه، که آیا مثلا این قانون رو چجوری جعل کنه، نه اینکه موقت جعل میکنه ها. گاهی خود نه، از اول مبهم جعل میکنه. موقت با مبهم فرق داره. مبهم جعل میکنه به دلیل اینکه میخواد شرایط قانون رو بسنجه امثال اینها، و در خود مبهم جعل کردن یک مصلحتی است که میخواد بعدن که جعل شد از همون زمان قانون گذاری حکم به مرحله اجرا رسیده باشه. فرض کن مالیات تعیین میشه، اگر موقت باشه اونایی که چیز هست عطف مسبق، قانون عطف مسبق نمی کنه، ولی مبهم جعل میکنن، میگه شما باید مالیات بپردازید، اما مبلغ مالیات رو بعدن تعیین خواهد شد. بعدن که تعیین میشه از همون اولی که قانون وضع شده این قانون به اجرا در میاد. علت مبهم گذاریش این هست که میخوان از همون اول این زمان اجرای قانون تلقی بشه، ولی بعدن تعیین میکنن که چه مقدار مثلا مالیات باید پرداخت بشه، بشه نه باید پرداخت بشه امثال اینها. نه، چون این یه قاعده است که قانونگذار قانونش نسبت به سابق نمیتواند اجرا شود. اگه الان مثلا من قانون بگذارم بعدن بخوام بگم که اون قانون من چه شکلیه، این اگر همون قانون دارم بیان میکنم در واقع این توضیح قانون سابقه، ولی بخوام الان قانون جعل کنم از حالا باید اجرا بشه، من میخوام اجراشم مربوط به هم گذشته باشه، اجراشم مربوط به. چون ببینید فرض کنید من میگم مالیات شما به عهدتون هست ولی تا آخر سال میتونید پرداخت کنید، من تا قبل از آخر سال تعیین میکنم مقدار مالیات شما چقدره. برای چی؟ برای که همون قاعده ای که از اول قانون مثلا بر فلان تولید مالیات بر چیز افزوده، چی میگن؟ ارزش افزوده، ارزش افزوده های گذشته هم میخوام برش مالیات تعیین کنم، ولی درصد رو میگم بعدا تعیین میکنم چی که چقدر درصد باید بریم. خب هست، میشه و مانی هم نداره. علت اصلش اینه که هنوز محاسبات انجام نشده که دقیق تعیین بشه. خیلی وقتا اصل قانون مصلحت دار بودن، اصل قانون مسلمه، ولی اینکه این قانون آیا به نحو مزیق مصلحت داره یا به نحو موسع مصلحت داره، در زمان کوتاه مصلحت داره یا در زمان طولانی مصلحت داره، هنوز اینهاشو برای قانونگذار روشن نیست. قانونگذار اینها رو، اصل قانون رو تصویب میکنه و ابلاغ میکنه، و چون در اصل ابلاغ ولو به نحو مبهم، میگم یه سری مسائلی احیانا وجود داره که به نحو مبهم ابلاغ بشه نه به نحو مقید و زماندار و عرض کنم خدمت شما تو بعدم تکلیف روشن کنه که این قانون به چه نحو هست. این قانون های مبهم همیشه بوده و خیلی وقتها قانون های بعدی پرده از ابهام برمیدارن، نه اینکه کشف میکنن که از اول مشخص بوده و معین بوده، نه از اول مبهم بوده ولی از حالا به بعد اون ابهام رو برطرف میکنن. حالا در مورد یه نکته رو هم من اینجا لعیمه بکنم، در مورد اراده تکوینی انسان هم، حالا اگر قانون رو تشبیه کنیم به بگیم قانون روحش اراده تشریعیه و اراده تشریعی شبیه اراده تکوینیه، تو اراده تکوینی هم به یک معنا اراده مبهمه ما داریم. به این معنا ببینید، من گاهی اوقات به یه چیز علاقمند هستم، علاقه دارم که پول تحصیل کنم، ولی اینکه راه تحصیل این پول چیه نمیدونم. اراده من به اون عرض اقصاصا که تحصیل پوله تعلق گرفته، ولی اینکه مسیرش چه شکلیه هنوز نمیدونم. خب اون اراده، به اون ارادهی که به پولداری تعلق گرفته، اون اراده ممکنه دو تا مسیر، یک مسیر قطعی داشته باشه، یک مسیر مشکوک داشته باشه. من برام اون اراده، من تحریک من نسبت به اون، ببینید اراده اگه بخواد محرک باشه باید معین باشه. ما دو مرحله در اراده داریم، یک اراده‌ای که من رو به طرف عمل خارجی تحریک میکنه، اون فقط در جای اراده من رو به عمل خارجی تحریک میکنه که اون اراده مراد من به یک شیء معین انطباق پیدا کنه. من میگم من اراده میکنم کار پولدار، پول موجد فلوس رو بروم. خب این اراده تعلق گرفته، ولی اگه میخوام توی این مسیر راه برم باید یه مسیر رو این مسیر موجد الفلوس بدانم، مسیر که من رو به اون هدف میرسونه تلقی بکنم. به نحو مبهم نمیشه، در مقام محرکیت باید معین بشه، چون محرکیت هم محرکیت بالفعل، این محرکیتی که من رو به طرف یه محرکیت داریم. من همینی که اراده من تعلق میگیره به این که من پولدار بشم، این اراده من رو تحریک میکنه برم تحقیق کنم که راه پولدار شدن چیه. یه مرحلشه، چون من میخوام به اون هدف برسم، اراده من رو به مسیری که منو به اون هدف میرسه راهنمایی میکنه. اصلا چطور میشه که انسان ها به طرف انبیا میرن؟ به دلیل اینکه انسان ها دنبال سعادت هستند و دنبال سعادت، دنبال این هستند که به هدایت پیدا کنند. بنابراین تحقیق میکنند که آیا کسانی که مدعی رسالت هستند راست میگن یا دروغ میگن. اصلا تحقیق و بحث از راستی و درستی انبیا به خاطر این هست که انسان طالب سعادته، طالب رسیدن به کمالات، نمیدونه که آیا این بند خدایی که مدعی هست این ادعاش راسته یا ادعاش دروغه، ازش مطالبه اون میکنه. این مرحله اصلا محرکیت، محرکیت به طرف فحص، فحص از طریقی که من را به اون هدف مطلوبم میرساند، این اصلا این مقدارش محرکیتش بالفعله. ولی بخوام پیروی کنم از یک مثلا پیامبر، این پیروی من در صورتی هست که این پیامبر رو اون کسی بدانم که من رو به اون سعادت میرسونه. یعنی باید اون سعادت کلی که در ذهن انسان هست برای من در پیروی از مسیر این پیامبر تجلی کنه، تطبیق داده بشه. چی؟ ولی به نحوه احتمالی، ولو به نحوه احتمالی، میخوام بگم حتما باید به نحوه قطعی باشه، ولو به نحوه احتمالی، چون گاهی اوقات اهمیت محتمل در حدی هست که موارد محتملش رو هم تحریک درش ایجاد میکنه. خب پس بنابراین بحث این هست که ما خیلی وقتها اون اراده های اولیه‌مون مبهمه، اون اراده هایی، نه اراده هایی که من رو به طرف عمل میکشانن، اراده هایی که من رو به طرف عمل میکشانن باید معین بشه، اراده هایی که و الا تا معین نشه به اصطلاح من رو به طرف یک عمل خاص نمیکشه. این که به عمل خاص من رو میکشه چون این عمل رو قطعا یا احتمالا محصل اون قرضم میدانم. دستش بدارم. حالا در مورد یک نظام قانونگذاری هم اراده تشریعی در همین حده. قانونگذار میخواد یک فرض کنید کاری بکنه که مشکل بودجه مملکت حل بشه با از طریق مثلا مالیات، از اون طرف این مالیات باید تورمزا نباشه، اینجور مسائل دیگه‌ش هم دیده بشه و امثال اینا. خب میاد یک قانون رو به نحو مبهم میگذاره، بعد اون تبصره ها و استثناها و خصوصیاتش رو عرض کنم خدمت شما بعدن مطالعه میکنه تا ببینه که به چه شکل هست. حالا یه نکته همینجا وجود داره، بعضی وقتا ابهام قانون به خاطر اینکه قانونگذار بعضی مصادیق رو اصلا نمیداند، کمچه مصادیق وجود دارد، کما اینکه حالا شبیه بحث قانونگذار بحث تعهدات شخصی انسان هست. انسان تعهداتی که داره، این تعهدات بعضی وقتا از اول ابهام‌آمیزه. علت ابهام‌آمیز بودنش چیه؟ به دلیل اینکه اون عنوانی که انسان در ذهنش هست، اون عنوان نمیدونه این عنوان این مصادیق هم داره یا نداره، نسبت به این مصادیق باید مطالعه بکنه. یک عنوانی رو تو ذهنش خطور کرده، نسبت به اون عنوان ابهام بر اراده بهش تعلق گرفته، اراده علا نحو الاهمال بهش تعلق گرفته. اراده علا نحو الاهمال در مقام محرکیت نسبت به قدر متیقن فقط محرکه، در مقام محرکیت نسبت به قدر متیقن محرکیت. گاهی اینقدر این اراده های مبهمه که تعلق میگیره، عقلا اراده مبهمه خود شخص رو براش یک نحو تعیناتی قائل هستن، یعنی عقلا میان اون رو معین میکنن. ببینید فرض کنید من خیلی وقتها اصلا یک نظری که میکنم، یک صورهای خاصی رو اصلا تو ارادم نیست، یعنی نمیدونم که این نظر من این صورت رو هم شامل میشه. این مثالی که تو روایات هست، تو حالا گاهی اوقاتش اصلا مشخصه که این صورت رو نمیگیره، گاهی اوقات خود شخصم میمونه که واقعا این رو میگرفته نمیگرفته امثال اینا. یک نوع اهمال ثبوتی در مورد نظر وجود داره، اون جایی که ولو لفظش به حسب ظاهر مطلق هست ولی یک نوع تضیق تا حدود به تناسب این مثال رو بزنم بد نیست، یه مقدار فرق داره با نحنفی، ولی توجه به بعضی از عدم اطلاق ها خوب هست. ببینید تو روایت هست میگه یک کسی دختر خالش کنیزی داشته، دختر خالش پسر خالش یک کسی از اقوام دورش کنیزی داشته و این نسبت به او علاقمند بوده، میترسیده به گناه بیفته، قسم خورده یا نذر کرده الله یمسها ابدا. اتفاقا روزگار میچرخه همه فامیلش که ورثه اون صاحب جاریه بودن از دنیا میرن، این میشه وارث اون جاریه. میگه حالا اینکه نذر کرده الله یمسها ابدا، این سوال کرده از امام علیه السلام حالا تکلیفش چیه؟ حضرت می‌فرماید که این نظرش یعنی قسمش و تعهدش این بوده که حرامن الله یبصها ابدا، ولو تو لفظش کلمه حرامن رو به کار نبرده، ولی تصور نمی کرده که اصلا مس حلال جاریم امکان پذیر باشه. تصورش این بوده که این مس این جاریه فقط مس حرام داره، مس حلال نداره، به خاطر همین به نحو مطلق این حکم رو قرار میده. و در حالی که این حکم اصلا واقعا مزید، یعنی اون ارادش نسبت به این مس یک گاهی اوقات این اراده های ما اراده های مبهمه است، اراده های مبهمه است به این معنا که ما واقعش اون انگیزه‌ای که منشأ شده برای اینکه این اراده در ما ایجاد شده رو نمیدونیم. چون نمیدانیم، نمیدونیم واقعا من این اراده کردم که این صورت خاص رو هم از اول توزه اراده کرده بودم نکرده بودم، یک ابهامات ثبوتی خیلی وقت. حالا این مثال خاصی که امام علیه السلام میفرماید تضیق ثبوتی داره، به طوری که اگه ازش بپرسیم میگه نه این صورت نمیگم. بحث سر اینه که بعضی وقتا اگر به اون متعهد بپرسید که آیا این صورت رو میگید یا نمیگید، میگه نمیدونم، نمیدونم واقعا اینو میخوام نمیخوام، یعنی جهل داره. یه صورت هایی هست اگر ازش بپرسید میگه نه اینو که دیگه نمیگم، اینو که دیگه نمیگم، یعنی اون کنه ارادش، اون نکته اصلی اراده که، یعنی ما یه اراده اولیه داریم مثلا در همین مثال جاریه، اون آقا اراده اولیهش این بوده گناه نکنه، یه اراده ثانویه داشته که در اثر تطبیق این مراد اولیه بر مراد ثانویه به او تعلق گرفته، این مسئول جاریه رو مصداق محرم میدیده، علا وجه الاطلاق هم تصور میکرده مصداق محرم هست. گفت به خاطر همین بدون قید گفته الله یمسها ابدا. این ولو در انشائش مقید نکرده انشائش رو به اون اراده اولیه، ولی اون اراده اولیه که نه منشأ شده که این اراده ثانویه تعلق بگیره. حالا قانون گذار ممکنه بگه که ملاک اون اراده اولیه است، این اراده ثانویه‌ای که شما، البته در بعضی جاها اون اراده های اولیه ملاک نیستن. فرض کنید من خیال میکنم این معامله سود بخشه، میام معامله میکنم بعد ضرر میکنم تو معامله، این تخیله. اون اراده اولیه من این بوده این معامله سود بخش بکنم، ولی تصادفاً این معامله اشتباه کار در اومد و این جاها مدار اون تیر اولیه نیست، همین اراده ثانویه تطبیقیه مدار هست. این جور نیست که چون من اراده اولیه‌ام امر سوددار بوده حالا این معامله ضرردار از آب در اومد این معامله نافذ نمیشه، نه معامله نافذه. حالا رابطش چیه، کجا اون اراده اولیه ملاک هست کجا اون اراده ثانویه، خود یه بحثایی داره که در جای خودش باید مطرح بشه. قرارم اینه گاهی اوقات اون اراده اولیه مبهمه، این خود اون شخصی هم که اراده میکنه نمیدونه چی اونو تحریک کرده که این اراده ثانویه رو بکنه، در نتیجه اون اراده ثانویهش ابهام داره، به دلیل اینکه دو جور اراده اولیه میتوانسته اون رو تحریک کنه. خیلی وقتا اون اراده های اولیه در لا به اصطلاح زوایای پنهان روح انسانی است، به تعبیر روانشناسا تو روان ناخودآگاه انسانه، چون تو روان ناخودآگاه انسانه انسان خیلی وقتا نسبت به او التفات نداره، چون التفات نداره، بعد که بهش التفات پیدا میکنه نمیدونه که واقعا اون اراده اولیهی که منشأ این اراده ثانویه شده و این اراده ثانویه به یه نحوی به اون اراده اولیه مقید میشود به چه نحوی بوده. اینا باعث میشه که این اراده های ثانویه ابهام پیدا کنه. البته این ابهامات قانونگذار گاهی اوقات میاد خودش تعیین میکنه، میگه برای تو مبهم چیز کردی، مثلا ما معین میکنیم که این به چه شکلی باشه. بعضی از ابهامات قراردادها رو قانونگذار خودش میاد برطرف میکنه به دلیل اینکه نمیشه اون به همون نحو مبهم، ممکنه به نحو مزیق قانونگذار بگه این قانون اصلا مدار رو بگه بر اون ظاهر لفظه تا وقتی که اثبات شود که اون اراده اولیه شما به نحو مزیق تعلق گرفته. امثال اینها. بنابراین غرض من این جهت هست که ولو در مقام تطبیق، حالا یا به وسیله خود اون متعهد، خود اون قانونگذار، خود اون مشرع در مرحله اول مبین مبهم باشه، ولی در مرحله ثانی و در مقام عمل و در مقام اجرا بالاخره باید اون ابهام برطرف شده باشه. در بحث نسخ، حقیقت نه، حالا منهای بحث این که استدار عرفی نسخ چیه اونو بذاریم کنار و منهای این که از واژه نسخ چی استفاده میشه، این که نسخ به معنای برطرف کردن ابهام قانون مبهم باشه معقوله. یه قانونی به نحو مبهم جعل شده باشه، قانونی که به نحو مهمله معلوم نیست که تنها در زمان آینده است، گذشته است یا زمان آینده رو هم شامل میشه، این قانون به این شکل باشه. ناسخ، عرض کردم منهای بحث الفاظا، ولی لفظ ناسخ ظهور داره در این که مراد از نسخ این هست که یک قانون وجود داره، اون قانون رو ما مدنیم برطرف میکنیم. لفظ ناسخ اون بحث استظهارات عرفی و امثالیناش رو فعلا کار ندارم. بحث تصویر ثبوتی ناسخ هست که اون چیزی که لبن نسخ به او برمیگرده اون چیه. آقای خویی همین تعبیر هم که میفرمایند که ناسخ به معنای کاشف از مراد جدی از همون اول هست، با کلمه نسخ که ظاهره نسخ این نیست، نسخ ظاهره چیزی که همه قانونی بوده این قانون برطرف شده، ولی ایشون میگه روح این مطلب، بازگشت حقیقی مطلب، وقتی بخواییم دقیق بشیم تو این مطلب میبینیم که به دقت عقلی این باید بازگشت بکنه به این که اون قانون از اول مزیق بوده. ما میخواییم بگیم که نه، ممکنه اون قانون از اول مبهم بوده و مهمله بوده و این ناسخ در واقع میاد رفع ابهام میکنه، رفع ابهام میکنه ثبوتن. این هم یک احتمال دیگه ای هست که میتونه، و مشکلی هم اینجا نیست چون در مقام، هنوز مقام عمل نرسیده. دکتر قضیه اینه، گفتیم تا مقام عمل باید مشخص بشه. فرض اینه که مقام عمل، این که این قانون زمان دوم رو شامل میشود یا نمیشود، زمان اولش خود زمان ناسخه دیگه، در زمان ناسخ هم تعیین میکنیم که این قانون این زمان رو شامل نمیشود. این مانعی نه، نه نه، فعلا قانونگذاری عادی رو دارم میگم. آره آره، قانونگذاری عادی رو میخوام بیان کنم. چی؟ ابهام بالمره. بله ابهام بالمره معنا داره، یعنی ابهام ثبوتی معنا داره، ولی این ابهام، نه ابهام ثبوتی معنا داره، یعنی این قانون برایشون مبهم مهمله، ابهام نه مهمل، یعنی مردد بین اقل و اکثر. تو ذهن خودشون هم این قانون مهمله، نمیدونن این قانونی که میخوان قانون به نحو مهمله جعل میکنن. عرض کردم مهمله میزان محرکیتش به اندازه قد متیقنه ها، بس این نیست که مهمله به مقدار اون موارد مشکوکش هم تحریک بکنه. نه، من به نحو مهمله قانون جعل میکنم که بعدا مشخص کنم. چرا این رو از اول به نحو
مزیقه جلده میکنه. ببینید ما قضیه قضایای محصوره، یه قضیه مهمله داریم، یه قضیه جزئیه داریم، یه قضیه کلیه داریم. جز مهمله رو میگن در حکم جزئیت، نسبت به زمان هم همینه، مهمله نسبت به زمان در حکم جزئیت. در حکم جزئیت یعنی اون تحریکی که ایجاد میکنه فقط نسبت به زمان گذشته تحریک ایجاد میکنه، تا معین نشه تحریک نسبت به آینده ایجاد نمیکنه. اینا درسته، ما این رو نمیخوایم چیز بکنیم، ولی قضیه من یه نکته دیگه هست که البته تحریک رجایی هم ممکنه ایجاد کنه. یعنی به این معنی من یک قانون مهمل وضع میکنم، میگم که ما درصد این مالیات رو بعدا تعیین میکنیم، طرف میاد میگه من علل حساب این پول رو پرداخت میکنم، به طوری که اگر چون الان میدونم اگر این پول رو پرداخت نکنم این پولم از بین میره، میگم مالیات علل حساب میپردازم، که بعدن که مقدارش رو مشخص کردید معلوم بشه که اگه زیاد بوده که بگیرم، اگه کم بوده بقیهش بدم، ولی اون مقداری که مساوی بوده از همون اول حساب شه. این قانون مهمله این اثر رو داره که اگر طرف بخواد پرداخت کنه از همون اول مصداق قانون میشه و صحیح هم میشه، رجوعاً میشه این رو چیز کرد. بنابراین در قوانین عرفیه، در قوانین عرفیه قانون مهمله تصویر داره، مشکلی هم نداره و نسخهای عرفی میتواند به معنای رفع ابهام قانون باشه. حالا البته میگم کلمه ناسخ، چون ما بحث ما سر کلمه ناسخ نیست، ما میگیم یک قانونی وارد شده، بعدن یک قانونگذار یک قانونی ذکر کرده، میگه اون قانون در زمان آینده وجود ندارد. بحث سر این هست که این تعبیری که گفته این قانون در زمان آینده وجود ندارد، این به چه معناست؟ به این معناست که از اول اون قانونگذار نظرش این بوده که این قانون در زمان آینده وجود نداره؟ نه، از اول نظر نداشته، چون هنوز برایش مسئله مبهم بوده، مشخص نبوده. پس ذکر عدم شمول قانون نسبت به آینده میتواند به معنای این باشد که اون قانونی که مبهم جعل شده است میخواد اون قانون رو معین کنه و رفع الابهام کنه، از اهمالش رفعیت کنه، اهمال مهمله رو تبدیل کنه به معین که جزئیات کلیات در زمان گذشته فقط بوده یا زمان آینده رو هم شامل میشه. پس این یک تصویر دیگری در مورد موارد نسخ وجود داره، که اون تصویر این هست که نسخ به معنای رفع و اهمال القانون باشه. البته در مورد خداوند سبحان باید دید آیا این تصویر داره یا تصویر نداره. این حال فردا در موردش توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.